صورت دیگه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله طیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفر لنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا رحمن. عرض کردیم این مقدار رو کلمات مرحوم مقدس اردبیلی یا به قول بعضیشون محقق اردبیلی بحث شد و عرض کردم انصافا در فقه شیعه ایشان با اینکه شاید الان در حوزه خیلی مطرح نباشه انصافا تاثیرگذار بوده. راه رو البته کمتر رفتن بعد از ایشان، اما انصافا ایشون با شروع مناقشات و با غربالگری که انجام دادن در مصادر احکام، در دلالت کتاب، در روایات، صحت و سقم روایات، مسئله اجماع و عدم اجماع، انصافا زحمت زیادی کشیده و مبدع این فنه. از شد ایشون بحثشون راجع به حلیت خراج و زکات بود دیگه. حالا دارم میخواد خیلی نخویم تا آخرش طولانیه، مثلا با شرحی که بودیم عرض شد که به طور طبیعی این علمای ما به طور من جمله خودی مرحوم اردبیلی قدس الله اینا روایات رو که بررسی میکنن بیشتر از همون دیدگاه به اصطلاح بنده فقه استنباطی است. عرض کردیم ما اصولا بعد از زمان رسول الله فقه ما به طور، یعنی فقه اسلامی به طور متعارف به دو بخش تقسیم میشه. یکی فقه استنباطی که برگرده به استنباط از کتاب و سنت و سیره رسول الله، سنت عملی، سنت قولی رسول الله، و یکی هم برمیگرده به ولایت، ولایتی که در میان اهل سنت عده ای از خلفا رو که هم برشون ولایت قائل بودن هم مقامات خاصی قائل بودن، انصافاً مثلا فتاوای اونها رو برای فقه استنباطی کافی میدونستن، منحصر به این به قول خودشون خلفای راشدین نیست. البته خلفای راشدین در اصطلاحی که الان ما داریم 4 تان، اما پیش اونها 5 تان، چون امام حسن 5-6 ماه خلیفه بودن، ایشون هم جزو خلفای راشد و اضافه بر او عمر ابن عبدالعزیز هم پیش اونها جزو خلفای راشدینه که سنت او رو هم به عنوان چیز قبول. وقت این در حقیقت نکته اساسی این بود که این چه که به اصطلاح اینها این دستگاه حکومت بعد از رسول الله داشت و ولایتی که بعد امیرالمومنین سلام الله علیه، اون چه که در این دستگاه بود خلط شد یه مقداری زیادی بین فقه ولایی و استنباطی. عرض کردم کران کرد بعدها عده از خود فقهای اهل سنت هم مقاومت کردن. مثلا فرض کنید می اومدن گفتن این قول عمر، قول عمر رو یا قول ابوبکر رو به عنوان سنت رسول الله قرار میدادن. مثلا ابو حنیفه یکی از تعون مهمه بر ابو حنیفه اینه. در کتابهای ما هم آمده در خصوص امیرالمؤمنین که مثلا ابو حنیفه اینطور که میگه قال علیان و ابو، یعنی که در کتب اهل سنت خصوص امیرالمؤمنین نیست، در کتب اهل سنت اینطور این حالا مثلا رو خصوص امیرالمومنین تاکید داشته. در که اهل سنت اینطور آمده که اگر صحابه مطلبی رو از رسول الله نقل بکنن خیلی رو سر ما به قول ما فارس به قول اصطلاح، و اما اگر رأی شخصیشون باشه خودشون استنباط کردن، خودشون اجتهاد کردن، فهم رجال و نحن رجال. یکی از تعون مهم ابو حنیفه در کتبی که در رد او نوشتن یکیش همینه. قرار هم می‌خواستم بگم این مطلب یه چیزی نیست که خیال بکنیم مثلا فقهای شیعه یا مثلا علمای شیعه مطرح کردن، این بعد خودش مطرح شد. در حقیقت این مسئله که یک مقداری از فقه استنباطیست یک مقداری ولاییست، این از همون اول هم مطرح بود. مثلا گفتن این حکم ولایی عمره، مثلا من با مثال همین انشالله عرض خواهیم کرد اراضی خراجیه رو. الان خب توی ظاهر فتاوای فقهای ما هم اجماعی است، روایت هم که داریم صحیح محمد حلبی. اهل سنت هم ظاهرا مشهور عملیش این بود، اما ابن حزم مخالفه، چون بعد عرض کردم که بعد توضیح میدم. ابن حزم میگه نه، زمین هم تقسیم بشه مثل بقیه قنایه، اگر جایی زمین رو گرفتن اون هم تقسیم بشه. و این که جزء اراضی خراجیه بشه نه. میگه بله عمر این کار تو عراق کرد، اما این به اسلام ما حکم ولایی عمر بود، ولذا از عمر نقل میکنه که میگه اگر من برخورد جدیدی با این، یعنی اگر جای جدیدی گرفتیم، من اینطور حکم نمی کنم، یعنی ارضی خراجی عراق. لذا این بحث رو هم ما مطرح کردیم در کلمات اصحاب ما، تقریبا به این صورت کردیم، یعنی مفروغان ان گرفتن که ارض خراجی به اصطلاح تقسیم نمیشه. این بحث رو هم عرض کردم اینجا مرحوم شیخ در ذیل مکاسب ورده، لکن در این قسمت خودش خراجی بودن و نبودنش توی کتاب جهاد ورده، اونجاست بحث، در اونجاست جز غنایمی که میگیرن. اصولا مباحث اراضی رو در فقه اسلامی، بحث اراضی که مالک میشه نمیشه، عادتا تو جهاد ورده و تو احیاء مواد تو این دوتا ورده. ما مگه اینجا چیزی میگیم استترادنه، ولی اصل این بحث در اون دوتاست. کما این که میدونیم بحث اراضی، حالا دیگه اشاره بکنیم، در اقتصاد امروزی که از مباحث اصلی و اساسی است، مثلا ملکیت اراضی و بعد ملکیت اراضی بزرگ، مثلا یکی از ارکان سرمایه‌داری جدید، دنیای سرمایه‌داری که در مقابل مثلا فرض کن تفکرات سوسیالیستی وجود داره، بحث ملکیت اراضی. مثلا ریشه این بحث تو اقتصاده، مخصوصا از وقتی که بنا شد که به اصطلاح خودشون تفکرات سرمایه‌داری یک شکل نظاممند بگیره به قول ما که توسط کتاب آدم اسمیت هست، اونجا ایشون مبدأ به اصطلاح چیز رو، تملک رو سه چیز، یعنی کالا رو سه چیز میدونه، یکی طبیعت، یکی هم کار، یکی هم سرمایه. شما میدید مارکس اول کتاب رأسمال یا کاپیتال خودش یا سرمایه به فارسی ترجمه شده، ایشون در حقیقت مخالفت میکنه یه چیز میگه کار. این خیلی بحث سنگین اقتصادی است، این بحث اراضی یک بحث کوچیکی نیست تو اقتصاد. اراضی به عنوان یک بخش از طبیعت، این یکی از ارکان بحث اقتصاده. من گاهی مطرح کردم تا حالا، الان اشاره کردم چون میخوام بگم ان شاءالله تو بحث خراج که وارد بشیم یه اشاره بیشتر راجع به این مطلب باز من یه صحبتی بکنم. دیدگاه اقتصادی روی اراضی دیدگاه خاصیه در فقه اسلامی، بیشتر روی به استثنای مواد، به استثنا دیدگاهشون دیدگاه جنگ و جهاده، یعنی با جنگ مثلا یک کشوری گرفتن، آیا مالک اراضیش هستن، مصالحه کردن، چطوری بوده، اسلم اهلها تو انبینید، تقسیم بندی اینجوریه، مفتوحه انوطن، مفتوحه سلحن، مفتوحه کزاست، مما افا الله علی رسوله. این دیدگاه جهادی رو، دیدگاهی که از این زاویه بحث رو مطرح کردن، بعضی از این آقایون معاصر ما هم که در اراضی نوشتن سعی کردن همین دیدگاه رو بدن. این اصولا خلط شده، بحث خلط شده، این دوتا دیدگاه رو خلط نکنید. یه دیدگاه اقتصادی داریم که این اساس کار الان در دنیای روز و مخصوصا کیفیت تملک اراضی کبار یکی از اساسی ترین کارهاست. این الان یکی از، چون میدونید شما همین قاره آمریکا وقتی که کشف شد، خب معروف شد که اونجا طلا داره، ریخت از دنیا، از اروپا رو مقصد ریخت در انواع مردم هست. وقت اونجا اینجوری بود، فرض رو میاد مثلا ساحل این رودخونه یا ساحل حالا اقیانوس، یه چوبی به زمین میزد، بعد با اسبش میرفت 30 کیلومتر اون طرف تا یه چوبی دیگه میزد، فرض کن در عرض مثلا 10 کیلومتر 30 کیلومتر، بعد میرفت اداره، چون اونجا کشور نبود که هنوز اول کار بود، دلشون میخواست افراد بیان، کشور خالی بود، یه مش سارپوستا بودن، بومی های اهلی بودن، میرفت میگه تمام این مال من، اونم میرفت تمام این مال اون. خب طبعا این بحث مطرح شد که آیا اصلا کسی میتونه مثلا یه تیکه زمین رو، یه چوب این برزده یه چوب اون برزده، 10 کیلومتر در 30 کیلومتر رو تملک بکنه، اداره بینوسه بله آن ملک آقا و آثار ملک. دقت میکنه این شما وقتی با بحث اراضی میگه خونه های شما تو قم 150 متر تو زرد بحث اراضی این نیست، بحث اراضی یه بحث بسیار سنگینی است در اقتصاد. و اینی هم که در کتب ما آمده که از دیدگاه جنگ اصلا اهل فقه باشه فلان باشه، نه، در کتب ما یکی مسئله اقطاع مطرحه که تصادفا حالا چون نرسیدیم آن وقت داشته باشم با همین کامپیوتر رو بنظرم کتاب هم چاپ شده، اقطاعات النبی، بنظرم اینطور مجموعه ای که اقطعه رسول الله داریم، مجموعه ای که اقطعه ابوبکر، عمر، عثمان و حتی امیرالمؤمنین داریم. اقطاع هم شبیه همینه، اقطاع در واقع شبیه این بوده، یعنی اقطاعات بزرگی که شده شبیه همینی که الان عرض کردم. مثلا فرض کنید چون از سال 87 که سال صلح بعد از صلح حدیبیه دیگه مردم مشرکین از قبائل دور و نزدیک مسلمان میشدن و نمیترسن چون صلح شد دیگه، بین صلح حدیبیه صلح شد، میامدن مکه، وقت بیشترم رؤسای اشاعر میامدن از یمن غیر یمن، وقت رئیس اشاعر میگفت مثلا بین ما و مثلا تا اونجا یک وادی هست، وادی نمک مثلا، این ممکن بود مثلا 50 کیلومتر در مثلا 20 کیلومتر در 15 کیلومتر باشه، 20 کیلومتر در 10 کیلومتر. فاقطعه رسول الله، رسول الله مال این ملکیت اقطاع هم شبیه همینه، این اقطاع این. و متاسفانه خوب دقت بکنی این اقطاعات چون در زمان اهل بیت علیهم السلام حکومت دستشون نیست، فقه ما تو اقطاعات خیلی روشن نیست، فقه اهل سنت تو اقطاعات روشن‌تره چون عملا انجام میدادن و تصادفا مباحث اقطاع رو توی احکام ولایی آوردن. موات رو تو فقه آوردن، دارم زمین های موات هم هست. نه اون موات هم بود احیا نکرد، آخه من ارزا احیا مواتن فیله میدونم احیا باز غیر از اقطاعه، اقطاع احیا هم نبود. دقت کردی؟ روشن شد احیا اقطاع چیه؟ نه شخص میشده وقت بعدها ممکن بوده، یعنی داره در تاریخ اگر وقت کردیم کل تاریخ کتب نگاه کنیم، کلمه اقطاع اقطعهو اقطاعاتهو اینا رو جمع بکنین یک فصل مشبعیه. عرض کردم در کتب فقهیشون، من تا اونجایی که من نگاه کردم، من تو تفسیر نگاه نکردم، بیشتر تو کتاب احکام سلطانیه داره احکام اقطاع رو توی احکام ولایی آورده، موات رو بیشتر تو فقه تو احکام موات تو احیاء موات آورده. احیاء یک بحثه، یه بحثی که الان مشابهش در اقتصاد امروز الان عرض کردم، این مشابه با بحث اقطاعه. البته شنیدم بعضی از این روشنفکرای اسلامی هم اصل اقطاع رو منکر شده، اما انصافا این کارش خیلی مشکله چون زیاد داریم، نصوص زیاد داریم انکار اصل اقتصاد. چون این مشکل اقتصادی هم همین اقطاع در واقع، احیا نیست توش، مثلا وادی مل. وقت توی اینها در تاریخ نوشته که مثلا اقطاع و عثمان یک زمین، مثلا نصف این زمین فروغ 500 هزار درهم، سدس این زمین فروغ مثلا 400 هزار درهم، یعنی اون زمین ها زمین هایی که احیا هم نبوده اینا بعد عرضه. همین کاری که الان در زمان ما هست دیگه، میدونی دوست زمان ما هم مشکل هست دیگه، یکی از مشکلات اقتصادی همینه دیگه، اصلا مشکل اقتصادی که نباید حکومت مثلا معادن رو یا صحرا رو در اختیار یک فرد معین قرار بده. اصلا به اصطلاح آقایان نظام، الان متاسفانه البته این هم هست در لغت عربی، ما میگیم نظام ارباب رعیتی یا فئودال در لغت انگلیسی، در لغت عربی نظام فئودال ترجمه اقطاعی، چون اینا بر ضد فئودال هم هستن، این به ذهن شما که ما بیان اقطاع رو از بین ببریم. اما اقطاع در روایات وجود داره، در شواهد تاریخی ما وجود داره و اون بحث اقتصادی زمینه. من انشالله عرض خواهم کرد انصافش در قبل از اسلام در عرب جاهلی اون مقداری که پیغمبر بودن ما بین مکه و مدینه، زمین ارزش اقتصادی نداشت، این ارزش اقتصادی که ما الان میگیم، ولی ما الان یه خونم که میگیریم ارزش داره 150 متر، نه ارزش اقتصادی اینطور که اقتصاد دولت رو باشه اداره بکنیم ارزش، چون در مکه که وادی غیر ذی زرع بود که ارزش داشت، مدینه هم چاه بود احیا بود، اون مقدار که اون احیا بود پس اون 1000 متر 2000 متر 3000 متر 5000 متر 10000 متر مثلا، اینی که بود در مدینه این بود. لذا انشالله عرض خواهیم کرد به عنوان اقتصادی اول زمین خیبر بود، بعد فدک بود که طبعا به هم نزدیک هم هست، باز هم اینا بزرگ خیبر رضیه 7 تا قلعه بود، فدک ظاهرا یکی بود با یه فاصله 35-6 کیلومتری از هم دیگه، هر دو هم دست یهود بود. اما زمین به معنای اقتصادی که دردسر آفرین بود عراق بود، اولین بار عراق یک زمین 36 میلیون جریب که حساب کردن با این عرض عریض و سرسبز و دو تا رود بزرگ دجله و فرات و همه جاش هم سبز سرسبز و پردرخت، این زمین اقتصادی بود. این بحث اقتصادی این بود و لذا این مطرح شد که اینو چیکار بکنیم، تقسیم بکنیم بین رزمنده ها یا در دست اربابش نگه می‌داریم، اصحابی که در عراق بودن، همونایی که بودن و بیشترش هم زردشتی بودن چون اینجا خب پایتخت ایران بود، بیشترش هم زردشتی بودن، در دست اونا باشه، طرحی که امیر و منکر گرفته بشه و اجاره داده بشه به افراد و خراجش درآمدش بشه زمین‌های درآمدزا، درآمد اون رو بدیم به جامعه اسلام، بیت المال، وارد بیت المال بکنیم که این بیت المال هم تا یه مقدار زمانی حتی در زمان خود پیغمبر بیشتر به صورت به اصطلاح امروزی ما یارانه نقدی داده میشد، مرا نقدی به افراد داده میشد، داخل جنس ها بشه و اینها این نبود، بیشتر به صورت پول عراقیان تقسیم میشد، چند نفرم به حساب افراد به افراد تقسیم میشد. اینو من چند دفعه دارم توضیح دادم چون در بحث اراضی خراجی فعلا رسیدیم، این ذهنیات رو میخوام کاملا براتون روشن بشه که اصلا تصویر بحث و اصل بحث چی بوده تا نتیجه گیری واضح بشه. پس بنابراین خوب دقت بکنید، ما یک فقه ولایی داریم، یک فقه استنباطی داریم، خوب دقت کنید تدریجا در دنیای اسلام مخصوصا بعد از این که امثال مثل یزید و معاویه سر کار آمدن که ملوک بودن، چون خودشون دارن اهل سنت روایت معروف دارن که خلافت تا 30 ساله، بعد از خلافت پادشاهیه دیگه، خلیفه نیست، ملکون عزوز به صورت پادشاهی در میاد که تطبیق هم کردن به معاویه، خودشون هم دارن، بحثی نیست که روایت بیشتر خودشونه و لذا از اون برمان خلیفه راشد نام نمیبرن، بچهش که خود بودی از پدر بدتر. عرض کنم خدمت و باسهاتون که تدریجا این خوب دقت کنین، فقه ولایی از فقه استنباطی جدا شد، یعنی فقیه اهل سنت اگر مخالف با دستگاه هم بود و میگفت مثلا حاکم ظالمه یا حاکم جائره یا حاکم پول مف میگیره، خودش رو ولی نمیدونست، شأنش رو استنباط میدونست. این خوب دقت بکنید، لذا تدریجا هم که اصول فقه، اینو کران عرض کردم، نوشته شد، اصول فقه استنباطی نوشته شد. حالا فرض کنیم مثلا راجع به ابو حنیفه در کتاب تاریخ بغداد داره، من چون از خودشون نقل میکنم دیگه، یعنی به من اشکال نکنید که این نقل درست، چون میدونید تاریخ بغداد حدود چندین صفحه در نقد ابو حنیفه، این چون حنبلیه تاریخ بغداد، حنابل اهل حدیثن، اینا در تضاد مطلقن با اهل رأی، اهل حدیث با اهل رأی در دو نقطه مقابلن با هم دیگه، کاملا دو نقطه مقابل. لذا در این تاریخ بغداد خیلی تعونه بر ابو حنیفه داره، یکی از تعونی که داره که کان یرس سیف، در باره ابو حنیفه، نبا حنیفه کان یرس سیف، یعنی به اصطلاح قیام مسلح، خود ایشون که شرکت نکرد در جنگ، اما میگن به محمد نفزکی، بعدم به ابراهیم، بیشتر به ابراهیم، قتیل با خمرا، ایشون میگن کان یدعو الی ابراهیم، حتی به افراد میگه بریم با ابراهیم قیام بکنیم. ابراهیم هم شده واقعا هم شجاع بود و هم نزدیک بود واقعا منصور از بین میبره، یک بعضی قضایای تاریخ گویی به یک چشمه هم زدن به هم میخورن عوض میشه، تا نزدیک خیمه منصور هم رسید، منصور هم در حال خوف و اینا بود که خب بس ختم شد، و الا ابراهیم نزدیک بود که کاملا منصور، چون منصور هم به نفسی شرکت در باخم با محمد نفزکی برادر ایشان در مدینه قیام کرد، ابراهیم تو بصره تو عراق قیام کرد، با خمرا تو عراق، تو بصره هست، اطراف بصره، این دو تا با هم دیگه اشتباه نشه. منصور تو این جنگ شرکت کرد، تو جنگ مال مدینه نبود، تو این جنگ با ابراهیم شرکت کرد، ابراهیم پسر عبدالله محض. عرض کنم خدمتون که داره که ابو حنیفه دعوت میکرد افراد رو که بریم به نیروی ابراهیم بپری، یعنی برای مبارزه با منصور، کان یرس سیف، خیلی عجیبه، یعنی چیز غریبی است که کان یرس سیف، اما خب انسان نگاه میکنه ولایت برای خودش قائل نیست، اصلا فقیه اهل سنت برای خودش ولایت، ولایت رو به اختیار و بیعت مردم و به حاکم گذاشته بودن. خوب دقت بکنید این مطلب یک کمی چون خلط شده، فقه اونها و اصول اونها دوربر فقه استنباطی صرفه، این نقطه اختلاف اساسی ما با اهل سنت. شیعه نسبت به امام صادق صلوات الله علیه قائل به ولایت بود، هم کتاب الله رو تفسیر میکردن، هم سنت رسول الله رو بیان میکردن و هم ولایت داشتن، این دوتا، لذا این نتیجه گیری. متاسفانه به نظر من بعدها که مثل مبسوط و اینها که از فقه اهل سنت نسخه برداری کردند و بعد با تفریع شیعه، فقه شیعه تدریجا رفت و فقه استنباطی، ولذا من کم دیدم که روایات رو یا یک باب رو حمله بر فقه ولایی بکنن، بگیم مثلا این مسئله ولایی ذات، این مسئله فقه ولایی. مثلا همین مسئله که الان ما داریم، خرید مثلا زکات یا خراج از عمال حکومت، اصلا بگیم ذات مسئله ولاییه. حالا با یه توضیحی که بعد عرض میکنم، ببینید دقت بکنید، چون چرا ببین آقا علم عرض کردم، من دیروز گفتم مناقشات مرحوم مقدس اردبیلی خیلی خوبه، اما این معناست که قبول بکنیم. این قبول کرد، اینی که ایشون میاد فکر رو باز میکنه مطرح
علم، مگه کار اهل سنت علم هست یا نیست
در فقه ولایی؟ چرا در فقه استنباطی؟ حواسم پرت. در فقه استنباطی چرا؟
علمه.
بله خب.
یعنی
یعنی علم به این معنا یا به لفظ برمیگرده یا به ظهورات برمیگرده؟ نه ببینید، وقتی میگیم علم، شما مثلا میگید رأی، رأیشون علم نیست، اجماع صحابه علم نیست. نه. دقت بکنید، ما وقتی میگیم اینا سعی خودشونو میکنن، نه به معنای اینکه این واقعا اصابه. یه مشکلی که ما داریم، کلمه علم بد جوری مصرف میشه، حتی کلمه اعلم. وقتی میگیم امام صادق اعلم از ابو حنیفه، نه اینکه امام صادق هم قیاس به کار میبره مثل ابو حنیفه، مثلا قیاسیشون بهتره، مثلا اصلا دو سنخن اعلمیت امام صادق یعنی صحیح یا اون باطل. ولذا عرض کردیم تقلید اعلم به این معنا ضروری لازم اصلا
اعلم رو
به کار بودن درست نیست. میگن دیگه علیان اعلم و صحابه، نه مثل علیان ما داریم که علیان اعلم کن، این اعلم به این معناست. در همین حدیث ثقلین که قبل از درس اشاره کردم، یک نسخش اینطوره: لا تقدموهم فتهلكوا ولا تعلموهم فانهم اعلم منكم. تو متن حدیث ثقلین دیگه این اعلمیت، نه این که علم علی ابن ابی طالب با عمر مثل همه، این کم بیشتره مثلا تفاضل داره، نه این اصلا در ماده اختلاف داره نه در هیئت. آخه باب افعال در هیئت دیگه، ماده علمیشون یکیه، این مثلا قیاس بهتر به کار میبره یا رأی به، نه اصلا دو سنخ علمه، اینا تفاضل در ماده دارن نه تفاضل در هیئت.
بخواید ترجمه کنید چی ترجمه میکنید استاد؟
در اینجا باید بگیم این علم واقعی است، این حقیقته. کی مال کی؟ خب نه، اون که ادعا میکنه پیغمبر میفهمه اگه شما علمم برای خودتون قائل شید، اعلم اینه، اعلم یعنی علم درست. ولا تعلموهم فانهم اعلم منكم.
علم رو در مورد ما کار بردن بودن درست هست.
ببینید علم رو تا چی معنا بکنیم، میگم دیگه این لفظ رو خیلی مباحث لفظی خیلی چیز نکنید. مثلا امام باقر میگه به هر طرف فقیها قد، یعنی ممکن است به اینها بگیم عالم اما فقیه نیستن، ممکن است به اینها بگیم مجتهد، یعنی قواعد و اصولی به کار میره، اعمال میکنه، ترجمه و تعارض، ترجیح، شواهد کتاب سنت، ممکن است اسمش اجتهاد به معنای کوشش های فکری به کار بریم، اما این فقاهت نیست. دقت کردین؟ چون یه علم، بله ممکنه بگیم علم هست، اما به قول امام باقر سلام الله علیه چه صحیح علامه والی از محمد مسلمه، هل رأیت فقیه هم قد؟
چی میره از ظاهر لفظ یا از ظهرات هرکی باشه بفهمه این خودش میشه علم؟
خیلی خوب، همون تایید بنده شدی، اهلا به ناصر عرض کنم خدمتون غیر از فقاهته. خوب دقت کنیم برای اینکه این مطلب روشن بشه. ببینید میخوام مثال بزنم برای اینکه روشن بشه این مطلبی رو که عرض کردم. ببینید یه لفظ فرض کنیم، مثلا من باب مثال فرض کنیم، مثلا به ابو حنیفه بگن آقا ما مثلا به حالا اسم اون یا هر کسی، یه فقیه مثلا فقیه کنه، یه عالم اهل سنت بهش بگن آقا مثلا دولت مثلا مال این رو نمیده، خب میگه دولت از حکومت از حاکمه مصلحت میدونه، نمیاد بگه چون تو حق داری هر جور هست به حقت برس. ببینید این رو باید به ولایت معنا بکنی. در همین روایت بعدی که مال ابوبکر حضرمی است، ایشون نقل میکنه، مرحوم مقدس اردبیلی نقل میکنه، میگه ما من ابن ابی سماک ان یبعث الیک به عطائک اما علم ان لک فی بیت المال نصیبا. تو نصیب داری تو بیت المال، حکم وضعی رو بیان میکنه، تو حق داری تو بیت المال، این حق تو باید به تو برسه. این کار رو فرض کنید مثل عالم سنی نمیکنه. چرا؟ چون میگه بیت المال در اختیار حاکمه، حاکم تشخیص میده بینا نده. ببینید شأن این رو شأن ولایت میدونه، اما ما این شأن رو برای ائمه علیهم السلام قائل، این فرق این دوتاست. عرض کردم به طور کلی ما در دنیای اسلام سه تفکر به طور کلی زیر مجموعهاش نمیخوام بگم. یه تفکر این بود که میگفت آه این باید حق میداد، اما حالا حاکم نداد دیگه، تموم شد بالاخره. حالا ممکن بود از نظر فقهی هم رأی حاکم قبول بکنه نکنه، زیر مجموعهای مختلفی داره این قسمتش. یه تفکر این بود که حالا که حق تو رو به تو نداده ما قیام مسلحانه کنیم، حق به زور بگیریم، که این طبیعتا منجر میشد به تشکیل دولت. این دقت بکنیم که عرض کردیم در اون زمان خوارج اینطور بودن. طبیعت خوارج شبیه همین چیه داعش ما زمان ما، ببینید طبیعتشونه که ایجاد خلافت میکنه، یعنی قیام مسلحانه میکنه یه منطقه رو میگیره. طبیعتشون طبیعت یه گروه تروریستی مخفی نیست. خوارج طبیعتشون این بود که چون این حق شما نداده، اونو که اصلا کافر میدونستن، بودم که من حق کرده کافره، ائمه کافر نمیدونستن، بودم باید حق بگیر. دقت بکنید این دو تفکر رو میتونید تصور بکنید. یه تفکر که میگفت تسلیم بشیم، درسته حاکم باید میداده، انظر فقهی اینطوره، وظیفه‌ش اینه که پرداخت بکنه، نکرده شأن حکومتی است، برمیگرده به حکومت. یه تفکر در مقابلش میگفت نه، شأن حکومتی غلط کرده، حاکم پرداخت نکرده، بلکه این حاکم کافر شده، چون اصلا حکم همه مسلمان کافر میدونستن. عرض کردم که تکفیری، اصطلاح تکفیری در حقیقت واقعا اونا، چون حاکم رو به خاطر عمل نکردن، خلیفه رو به خاطر عمل نکردن به احکام تکفیر میکردن، چون فاسق نمیدونستن، کافر میدونستن، یا مسلمان یا کافر. مردم هم به خاطر ترک امر معروف و نهی از منکر کافر، لذا کل جامعه اسلامی کافر. اون دیگه خیالش راحت بود، اینو می‌خواست بگه این فرقه کافر یا اون فرقه کافر، هر کسی که در راه خودشون نبود کافر. من عرض کردم در بعضی تواریخ گاهی سه نفر تو بیابون به همین اساس خوارج، با یکیشون بیعت می‌کردن به عنوان امیرالمومنین، قیام به سیف می‌کردن، یعنی این سه نفر مسلمان، بقیه کلا دیگه کافر. کل حالا جامعه اسلامی چند میلیونی شرقن و غربن و شمالن و جنوبن کافر. دقت بفرمایید چی از بود. تفکر سوم تفکری بود که اهل بیت سلام الله علیهم که بروزش از زمان این ولایت فقیه ما میگیم امام صادق، این که سابق نبود، اون که نه این رو ما باطل میدونیم و تا جایی که بتونیم باید این باطل درست بشه، اما این که بیاییم یه حکومت مستقل در مقابل او یه تشکیلات یه جایی رو بگیریم و کشت و کشتار این حرفا، این به صلاح جامعه، باید حق رو به جامعه اسلامی بدیم، بگیم نبدیم، بگیم تا برسن به حق. این که ما بخواییم با کشت و کشتار یک منطقه بگیریم بعد کزا بکنیم، این خیلی نتیجه روشنی نمیده، مثل کاری که زیدی ها کردن یا کاری که بعد عرض کردم بقیهشون انجام دادن، یا حسینی ها در به اصطلاح مصر انجام دادن در حکومت اسماعیلی ها. حالا من وارد بحث دیگهش نمیخوام بشم. این یه طرحی بود، دقت بکنید. اما علم ان لک فی بیت المال نصیبن، یعنی این مطلب حق شماست، یک مطلب حقی است که باید بهش برسین به هر نحوی شده حق. اینه که حاکم این کار کرد، خلاف قانون کرد، بیاین تسلیم بشین، این درست نیست، بیاین او رو کافر بدونین، اون فاسق آدم فاسق، مگر که اجهاد دیگر کفر انجام داده باشه. به مقدار این که به وظیفه دینی عمل نکنه، این فسق حساب میشه، کفر حساب نمیشه، و بعد کل جامعه اسلامی رو کافر بدونین و الی آخری. ما در بحث ولایت فقیه عرض کردیم اون نکته اساسی که در فقه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین وجود داره، اون نکته ولایی بودنه که در فقه اهل سنت وجود، البته بحث ولایی در فقه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین به این صورته، گاهی اوقات یک مطلب کلی ولایته، اما این به این معنا نیست که در یک خصوص یک موارد قابل چیز نباشه. چرا؟ مثلا کلی ولایت از زمان امیرالمومنین تا زمان هسته عسکری که ظهور ظاهری داشتن، کلی ولایت این بود که با مثلا همین اموالی که در بیت المال بود برخورد به طبق خصوصیه جوایزشون رو قبول میکردن، کارمند میشدن، شهریه میگرفتن، شهریه از کم انواع پولها، انواع پولهایی که میوبردن، احادیث تحلیل خمس همینطوری که ادعای از بزرگان گفتن مورد اساسیش این بوده، یعنی مورد اساسیش اموالی بوده که دست مردم در بازار مسلمان ها خرید و فروش میکردن و به اونها خمس بود، یا واقعا خمس بود مثل غنایمی که از دار حرب برده بودن، یا اگر خمس نبود فرض کن اهل سنتی بود که خمس پرداخت نمیکردن، حضرت هم دارن نه شما در شیعه ها در براتون جایزه ازش بگیرید مصرف بکنید تا اموالتون تا زندگیتون طاهر بشه. این نحوه ولایت کلی اهل بیت بوده. مرحوم مقدس اردبیلی برخوردش با مسئله زاویه فقه استنباطی صرفه. این دو تا زاویه رو اگه از هم جدا بکنید خیلی فرق. در زاویه استنباطی صرف برمیگرده به لسان دلیل و مقدار دلالت. لذا ایشون میگه در روایت آمده شراء، اگر شراء آمد هبه جایز نیست. خوب دقت کنید، شراء جایزه. لذا گفت و علا تقدیری لا یمکن ان یقاس علی. این فقه استنباطی است. این برگشتش به استظهار از روایته. و عرض کردیم انصاف قصه، ما برفرض هم فقه استنباطی رو وارد بشیم که قبول داریم فقه استنباطی، اینکه منکریم، انصافش هبه قابل قیاس است، نه اینکه قابل، چون اینا زیربنا دارن، زیربنای قانونی دارن.
فقط شرا اسر و حرج رو برنمی داره، نیازی به هبه نباشه.
نه معلومه از اسر و حرج باشه،
دلیل رو فرمودید
چون سیره عملی بوده. ولا اسر و حرج از اون میفهمن نخر تا اینکه مستر بشی. اینطور میفهمم اصول حرج، اینطور میفهمم. وقتی میگه میرم میخرم کذا، میگه اشکال نداره، خب معنیش اصول حرج نیست. شراء تملیکه. بله مقدس اردبیلی میگه حلیت به معنای این که این واقعا گرفتن این حاکم سنی درست باشه، جمعی آثار بار بشه، نتونیم از اون دزدی بکنیم، نتونیم از اون قایم بکنیم، اگه کسی قایم کرد بریم خبر بدیم، این آثار اینجوری که انما یک حاکم حقی گرفته. ایشون میگه از شرا اونا در نمیاد، انصافا اینجا حق با ایشانه، انصافا این یکی رو من قبول دارم حق با ایشانه. اگر ما باشیم اون فقه استنباطی، از شرا اونا در نمیاد، این که شما بخر این معناش این نیست که جمعی آثار کردن ما یک حاکم اسلامی حقیقی مثلا امیرالمومنین امام صادق داره اموال میگیره. انصافا این اشکال ایشان وارده، این اشکال ایشان. اما این که بگه هبر نمیتونیم قیاس بکنیم، نه این به نظر من وارد نیست. اما این که این حلیت به این معنا که آقای میخوان بگن که جمعی آثار بار کن، انصافا مشکله، لکن در حدود فقه استنباطی. اگر ما فقه ولایی معنا کردیم، حتی جمعی آثار رو ممکن است فقیه در یک زمان معین، در یک کشور معین، در یک منطقه معین،
یا شرا یکی از ارکان حلیه، اگر شرا درست باشد می شود.
نه تلازم فقهی نداره. نه دیگه، نه نه بگه اگه کسی از شیعه هم رفت اینه مخفی کرد و قدرت داشت، تو برو به حکومت خبر بده، در نمیاد توش. این انصافا از شرایی در نمیاد. خوب دقت، ما اینا رو یکی یکی میخوایم جدا بکنیم. در نمیاد در حد فقه استنباطی، انصافا در نمیاد دیگه، نمیشه این کارش کرد، حق با ایشانه. اما در فقه ولایی در نمیاد، نه اینجا با حق با ایشان نیست. ما اگر کلیه این تصرفات اهل بیت رو حملش بکنیم بر فقه ولایی عام، نه فقه ولایی خاص، حالا ممکن است فقیه، بله ایشون حدیث اون گفت هم میشه بر تقیه، اگر هم شد بر تقیه، یعنی کل روایت هم بکنیم بر تقیه، چون ایشون میگه به حکم عقل و نقل اینا جائرن، اگر مالی رو به عنوان زکات بگیرن درست نیست، اصلا متعین هم نمیشه، شما زکات نمیخوایید، مال مردم میخرید، چون جائره دیگه، قبضش خیلی درست. اگر این حکم عقل و نقل ما قبول بکنیم به اصطلاح ایشان، همه روایت حمل بر تقیه، احتمال داره انسان خیلی بعیده یه سیره 250 ساله رو حمل بر تقیه، خیلی بعیده. ممکن است مثلا امام باقر، امام صادق، یه امامی در یه شرایطی، یک سیره 250 ساله از بعد از رحلت رسول اکرم تا سال 260، از سال اوائل 11 قمری تا 260، کل این سیره، مخصوصا تو این سیره مثلا حضرت رضا رسیم که حضرت رضا ولیعهد شده تو دستگاه خلافته، از جواد که داماد خلیفه است، که طبعا از امکانات خلیفه استفاده میکردن، تمام این سیره رو حمل بکنیم بر تقیه که ایشون فرمود، این معناش این که کل روایت برداریم، شرا هم باید برداریم.
تقیه در چه موردی؟
در اموال زلمه مثلا،
یعنی در
شرا، یعنی در شرا هم تقیه امام فرمونده،
حتی در شرا،
حتی در شرا. این معناش این که کل این باب ببندیم، این در حقیقت معناش همون کاری بوده که خوارج با دولت میکنن. عرض کردم هر کاری یک نمود خارجی داره، خوارج واقعا این کار کردن، چون خوارج جنگیدن جدا شدن، کلا جدا شدن. اصلا یکی از کارهایی که خوارج میکرد، اگه تاریخ خوارج، یک کتابی هست الکامل مال مبرد و من جمله خود ابن عبدالحدید، ابن عبدالحدید مناسبتی که امیر ابن رجب خوارج داره شرحهای بسیار قشنگی داره، خیلی تاریخ قشنگی از ابن از خوارج نقل میکنه، ممتعه انصافا، کتاب لطیفی است. الکامل ابن مبرد هم از قدیمی ها خیلی داره نسبت، حتی گفته شده این جزو خوارج از بس روایت قصه خوارج آورده، خود مبرد هم بودن جزو خوارج، البته نسبت تشیع هم بشدن دو تا نسبت ملتزم. الان کیف ماکان در این وقت آدم مثلا می اومدن، یکی از کارهایی که خب می اومدن فقط اهواز نشه، اهوازگیری یا بسره، اولین کار که میکنه خراج جمع میکنه، مالیات جمع، چون بودن مالیات دیگه دولت دین قبول نیست، اونی که دیدیم دستگاه بنی عباس قبول نیست، اون باطل. این همه حکم عقل و نقلی است که برای مقدس اردبیل میفهم راست هم هست قاعده شما میده، چون اونها ظالمن جائرن، درسته این مطلب ایشان، لکن اگر اینجور باز باشه باید بگیم مثلا اهل بیت برای اینکه این مطلب بشه خب باید شیعه رو جدا بکنه مثل خوارج جدا میکرد، نیست توی انصافش حمله. این همه روایت و سیره خارجی بر تقیه به این معنایی که مرحوم های اردبیلی احتمال داده، انصافا این هم بعیده. روشن شد؟ پس این چون بیت الماله نه برگردون، خب همین جنگش با معاویه بر برگردوندن بود دیگه، خب ندادن طرف کشته شدن، ندادن پولا، ندادن. بله جمل هم همینطور. در کتب اهل سنت نگاه بکنید، در تاریخ اهل سنت چند سند هم داره، خیلی هم واقعا برای ما واقعا بعضی قضایات هم. میگه به طلحه و زبیر گفتیم چرا میدید شما بصره، چرا میدید بصره رو در مدینه بودید، مشکل سر عثمان بود، گفت شنیدیم در بصره طلا و نقره زیادی از بیت المال اینجا خیلی پول داره. این عبارت من نقل میکنم، نه اینکه خب این در مصادرشیه، در مصادر دو تا صحابی جلیل به قول خودشون جزء اشعری مبشره هم هستن، طلحه و زبیر جزء اون ده نفره که فل جنه، طلحه فل جنه، زبیر فل جنه. قرار این جزء عجایب این طور به این صراحت و وقاحت آدم صحبت بکنه که در بیت المال بصره طلا و نقره سمعنا ان فیها ذهبا و كثيرا و فضه كثيره. الا این کیف ماکان این بحث بوده، حالا من بحث رو جمع جور بکنم. پس این مطالبی رو که مرحوم مقدس اردبیلی فرمودن انصافا اجمالا در یک قسمت های خوبه، لیکن من به ذهنم میاد اصولا بیت المال و اموال و اون چی که به شؤون دستگاه حکومتی برمیگرده، کارمند بشیم تو این دولت یا نشیم، شهریه بگیریم یا نگیریم، جوائز بگیریم یا نگیریم، همین اموال دولتی رو بخریم یا نخریم، زکوات، ظاهرا از مجموعش از اهل بیت در میاد جواز، ظاهرا اینطوره، اما در این حال هم اهل بیت اینا رو ظالم میدونستن، جائر میدونستن، ظاهرا برای حفظ نظام، یعنی ظاهر اسلامی، جامعه اسلامی علیه السلام اینه، اما این به این معنا نیست که حکم اولیه دائمی باشه. این نکته تمام بحث من این بود، ممکن است در یک جامعه شرایط جوری باشه که حاکم بگه آ شما شیعه ها اصلا در دستگاه حکومتی نرید، اشارات خاصی زی حکومت خاصی است، یه حکومت ضد شیعه قوی است، اصلا جریانات خاصی داره، شما اصلا در دستگاه حکومت ممکن ها، نه این ولایی ثانوی نیست، ها ولایی خاص. پس یک ولایی عام، تمام بحث من امروز این بود چون تازگی داشت، یک ولایی اهل بیت علیهم السلام فقهشون ولایی است و استنباطی، اهل بیت در فقه ولایی یک ولایی عام دارن، مثلا امیرالمومنین از مثلا از اسب زکات گرفتن، نداره که مثلا فرض کن امام صادق هم گفتن شما اسبتون زکات بدین، این میشه ولایی خاص. یک ولایی خاص دارن، یک ولایی عام دارن. اون چه که ما از سیره امیرالمومنین تا امام عسکری سلام الله علیهم استفاده میکنیم، در حکم ولایی عامشون تعامل با دولت اسلامی رو فی نفسه به لحاظهای مختلف، منها کارمند شدن که اینجا مطرح کردیم، قبول الولایه گفتیم، شیخ و دیگران تمام اینجا رو بودن، منها دریافت حقوق، منها دریافت جوائز و مزایا و ایدیها، منها به اصطلاح مسئله خرید و فروش چیزهایی که مال مسلمان هاست مثل زکات و خراج، اینها از دست دولت، اینها در مجموعه اجازه داده شده. این حکم ولایی عامه، حکم استنباطی هم نیست، میشه در مناطق مختلف با انعقاد به یعنی ولایت صحیح اینها جا به جا بشه.
غیر اصل معصوم در اصل فقها معصوم
میشه این کار بشه
مش...
نه دست فقیه. ببینید دقت بکن، پس این نکته رو خوب دقت، یعنی فرق بین امام است. مثلا در همین روایت امام میفهمه اما علم ان لک فی بیت المال نصیبا، فرق فقه ولایی که امام صادق داره یکی دیگه مثلا که غیر امام صادق، او میگه بله در بیت المال نصیب هست، اما این نصیب رو باید خلیفه بده. این که نمیشه شما بگید هر فقیه بیاد بگه آقا من ولی امرم یا این نصیب بردار، این خیال کردن مثلا اگر گفتیم فقه ولایی معناش این که هر کسی بیاد 2300 تا مثلا 2300 هزار ولی فقیه پیدا بشه، هر کسی بیاد بگه نه، فقه ولایی اهل بیت منصوص به حدیث ثقلین محدوده. مضافاً حالا غیر از این جهت، حتی در فقیه دقت بکنید، این نکته رو من چند بار عرض کردم، طبیعت ولایت صرف الوجوده، مثل وجود ساری نیست. عرض کردم این یک ارتکاز عقلایی است، ممکنه ظاهر دو تا قضیه یکی باشه، اما یکی رو صرف الوجود میفهمیم که به وجود اول پیدا میشه، لا یتسنا ولا یتکرر، و اما بعضیا نه وجود ساری هم. مثلا گفت قلد المجتهد، یا گفت بچه دکتر ببر، یا گفت صدق العادل. صدق العادل با قلد المجتهد فرق میکنن، ظاهرش یکی که فرق میکنن، قلد المجتهد صدق العادل. صدق العادل از قبیل وجود ساریه، یعنی اگر این عادل گفت حرفش قبول میکنه، اون عادل گفت قبول میکنه، ولذا تا آرز توش معنا داره. اگر یکی آمد گفت که امام صادق فرمود که گوشت خرگوش حرامه، که آمد گفت گوشت خرگوش، اگر عمل کرد به قول زراره گفت امام صادق، بعد محمد مسلمان گفت نه امام صادق فرمود گوشت خرگوش حلاله، بگی نه دیگه من به خبر زراره عمل کردم، میگن نه بر تو فرق نمیکنه، خبر تو خبر. اما در قلد المجتهد اینطور نیست. اگر یک مجتهدی رو تقلید کرد گفت نماز جمعه واجبه، بهش میگه فلان مجتهدی گفت حرام، مثلا یا مستحب یا وجوب عینی داره، میگه من مو کار نمون به این مجتهد تقلید. اگر گفت بچه دکتر ببر، هیچ کس نمیفهمه که اگر 200 تا دکتر اطفال در قم هست پیش این 200 تا دکتر ببره، یکی یکی پیش تمام اینا ببره. اصولا مثل قلد المجتهد این وجود به اصطلاح صرف الوجوده، ولایت از قبیل قلد المجتهد، اصلا ولایت طبیعتاً چون منصب مناسب اجتماعی از قبیل صرف الوجود هم. اینطور نیست که اگر گفتیم ولایت فقیه، پس صد تا فقیه بیاد بگه ان لک فی بیت المال نصیبا، تو برو اون بگه و تو برو اوضاع جامعه رو بهم. این توی ذهنیتشون این بود، و یه ذهنیت دیگه هم متاسفانه پیدا شده در بعضی روایات اهل سنت آمده که یشتر تا فلحاکی بده کنه فقیه هم دیدن، بعضی از علمای ما نوشتن مثلا که اینا قائل ولایت فقیه هم. این اشتباه شده. ببین اگر شما گفتن به شما گفتن وزیر بهداشت باید دکتر باشه، متخصص در طب باشه، این معناش این نیست که هر دکتری میشه وزیر بهداشت. اون نوشتن در حاکم شرط از فقیه باشه، نه اینکه هر فقیه حاکمه. بد فهمیدن، بد فهمی خودش یک درد بزرگیه. اگر گفتن وزیر راه باید مهندس راه ساختمان باشه، این معناش این نیست که هر مهندس راه ساختمان وزیره. وزارت یک منصب اجتماعی است، مناصب اجتماعی طبیعتاً صرف الوجود هم یک نفره، اما علم طبیعت. اگر گفتن آقا به حرف مثلا مهندسین راه ساختمان مثلا گوش کن، انسان ده نفر نگاه میکنه، اما وزیر اگر بخش نمیده یک نفر. خب حالا اون بحث دیگری است. اون بحث در ببینید شما بحث رو خط این بحث شد. خب اون مشکل نه دیگه همین دیگه.
من همون کارشناس دینم یا من همون مهندسم،
خب دیگه پس. خب حالا یه اون بحث این که راه تشخیص تعدد فقها چیه؟
اون شأنیتشو داره استاد.
نه نه ما مختلف داریم، دکترای مختلف.
خیلی حال شد بحث رو بخواییم یکی جازم از بس خواهیم. پس بنابراین دقت روشن شد فقه ولایی و استنباطی در جمعی که فهم همین که امام صادق اما علم انلک برا
روشن نشد،
نه فقه ولایی و استنباطی که روشن شد که حالا به همون رو من دارم میگم، اون یکی شما باش، حالا اون بحث یک درد خارجی است که اون حلش به این کلام بنده نمیشه. اون که امام میفهمه اما علم ان لک فی بیت المال نصیبن، خوب دقت بکنید، در فقه استنباطی فرض کنید در در کوفه میگفتن به یک عالم سنی که امام صادق، میگه بله تو نصیب دار، نصیب رو حاکم تعیین میکنه. دقت بکنید این فرق بین فقه استنباطی و ولایی. این که میگه اما علم ان لک فی بیت المال، این حکم وضعی است. حکم وضعی مناسب است با شأن اجتماعی با وفق ولایی. ولذا به ذهن بنده اثر و تقصیر میرسه که این سنخ مسائل که به اداره جامعه برمیگرده، این فروعش عرض کردم دیگه، طبیعتش طبیعت ولایی است. و اون چی که ما از اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین در آوردیم به عنوان بخش ولایی که اینها داشتن، در همشون ظاهرا با تمام این مسائل از یک سنخ واحدی است و عالم واحدی است و اجازه دادن. اما در این حال انسان اگه بخواد به عنوان شخصی تنزه پیدا بکنه، این کار نکنه، اموال اونا نگیره، اموال زلالان، این خیلی خوبه، اون به جای خودش محفوظه، این امر شخصیه. در یک منطقه بالخصوص با یک شرایط بالخصوصی بگن آقا شما الان حکومت مستقل دارین، دولت مستقل دارین، تشکیلات مستقل دارین، از اونها نگیرین، حتی فرضون خلیفه هم داره امیر، اصلا از اونها نگیرین، این تشکیلاتی رو که دارین خودتون سرپا ایستادین، مردم جمع شدن دارین اقامه، مثل همین که فرض کنید مثلا سربداران در خراسان در سبزوار ایجاد هم منطقه سبزوار رو حکومت کردن، به مرحوم شهید اول هم داشتن که بیان آه حکومت بکنین، این منطقه در اختیار شما، شیعه در این منطقه حکومتی تشکیل داده، شما این اداره جامعه رو انجام بدین. دقت کن، اگر این طور شد اینجا طبق شرایط خاص حساب میکنه، گاهی ممکنه حتی بگه شراء هم نکنید، همون شرایطی که تو روایت اومده، این منافات نداره، میخوام نتیجه رو الان بگم، فرد واضی که بگه عبارت ایشون میخوام چه نقطه فنی داره، و ممکن است در یک جای بگه که آقا اصلا شرایط در این دولت شما هیچ نحوی از اموال دولت ندوزین، هیچ نحوی رو کتمان نکنید، شرایط در اینجا مساعد نیست، هر کوچکترین معرضیتی که شیعه انجام بده در معرض تلف باشه، این ضربه بزرگی به ما میزنه، ضربه بزرگی به شیعه توی این منطقه میزنه، ما صلاح نمیدونیم فعلا شما در اینجا، اینم ظاهرا به نظر ما اشکال نداره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.